آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی. یه ذره من تأخیر کردم، عذر میخوام از بینندگان گرامی. یک دوستی، اون دوست اول رو جواب دادم، دوست دوم مطلبی نوشته بود که عنوانش هم جالب بود، پیامبران بی خدا، که ایشون به پیامبران چین یعنی کنفوسیوس و پیامبر هندی بودا که دینش در چین منتشر شد و کتابی که بسیار این کتاب نایابه، تصادفاً من دارم، به نام نکتویان و پسیخانیان. من این رو قبل داده بودم، این دوست گرامی هم خونده بود، اونم از این کتاب متوجه شده بود که اینها هم ضمن اعتقاد به انسان خدایی نوعی بی خدا هستند، به نام نکتویان یا پسیخانیان، که واقعا یادشون بخیر، محمد صادق کیا استاد زبان پهلوی در دانشگاه تهران نوشته و مشخصاتشون میگم عزیزانی که میتونن به اصطلاح، شماره 13 ایران کده است، انجمن ایرانویس چاپ کرده، مال به اصطلاح زرتشتی ها، در واقع محمد مقدم که با خودش زنده یاد محمد مقدم میگفت، و در تیر ماه 1320 یزدگردی زرتشتی هم دیگه. البته محمد، آقای محمد طبیعی کیا، محمد صادق کیا زرتشتی نیستش، که سال زرتشتی 10 سال از سال هجری شمسی عقبتره. چرا؟ برای اینکه یزدگرد سوم در سال 10 هجری به پیدا شد، 14 ساله بود، چون شیرویه تمام شاهزاده های ساسانی رو کشته بود، اول به دو تا دختر پسر رو اول به دو تا دخترش دادن، یکیش باعث قتل پدر رستم شد، آزرمیندخت پور، و رستم اومد به انتقام پدر شاه رو کشت، آزرمیندخت رو، و بعد پوراندخت رو شاه کرد، چون دید که اونم شاهی نمیتونه بکنه، به پیگمبرم داشته شد، گفت کار ایران تمومه، زن نقطه ضعف ها برای اسلام، نقطه قدرت هم نیست، ولی خب یه مقدارم درست میگفت، چون در اون دوران پدر سالاری زن سیاست بلد نبود در جامعه ایران، از این نظر قابل توجیه، ولی مرد سالاری اسلامه. ولی به هر حال بعد رستم به محرمی از یزدگرد گفت این زن زیاد چیز زنباره بود، گفت آره، این در رفت در استخر 3 ماه موند، بعدم پول میفرستاد، رفت یزدگرد و 14 ساله آورد به سلطنت، 2 سال بعدم منقرض شده. اگه 15 سالگی ازدواج کرده باشه، زن امام حسین باید 1 ساله باشه، که امام زین العابدین بیمار رو با بی بی شهربانو ازدواج دادن. عدد و رقم رو رعایت کنیم الاخر. من برمیگردم، من هم لاوتسه رو بر این اضافه کردم که خیلی کوتاه اشاره میکنم. لاوتسه 644 524 قرن هفتم و ششم قبل از میلاد، حالا اسمش چیه فلان، عزیزان خودشونه، کتابی داره به عنوان تاو ته چینگ، تاو چینگ هم میگن با چه رو به جیر، و یه سخنش هم ترجمهش رو می نویسم. شکست یک فرصت است، خدایی وجود نداره در فلسفه، این الان توضیح میدم. اگر دیگری را مقصر بدانی پایانی برای مقصر دانستن دیگران وجود نخواهد داشت. فرزانه به وظایفش عمل می کند و اشتباهاتش را اصلاح می نماید. او آنچه ضروری است را به انجام می رساند و از دیگران چیزی طلب نمی کند. فلسفه لائوتسه، من خیلی کوتاه، یه دایره است، نصفش سیاه نصفش سفید، وسط سفید سیاه، وسط سیاه سفید. این یانگ و ینه، این دوتا نیرو هن. من کتاب داوزینگ هم ترجمه کردن تا او به معنای راه خود خدا، نه اینکه راه خدا، خرد، معنا و منطق. تا او بینام، نادیدنی، ناشنیدنی، غیر قابل درک ولی کاملترین و برترین است. آرام و خاموش اما در جنب و جوش ابدی است. خود را تغییر نمی دهد، نهایت است و ابدی، ولی عامل تمام تغییرها و دگرگونی ها است. ریشه هستی هست، زمین وابسته اونه، هستی انسان وابسته به زمینه در تاویسم. زمین مادر و آفریننده بودنی ها در روی زمین است. زمین وابسته به آسمان است و آسمان وابسته به کهکشان و کهکشان وابسته به تاو. تاو یک جور قانون طبیعت است. همه چیز از تاو سرچشمه میگیرد و به سوی او باز میگردد. تا او را مترادف قوانین حاکم بر پدیده ها هم تعبیر کردند. چنان که گفتم برخلاف تضاد ارسطویی و تضاد دیالکتیکی، تضاد تائوئیسم با همه جلو انسان یانگ فعال، مرد، اکتیو، نور، حرارت، عقب هر انسان ینه. در مرد یانگ غالبه، در بانوان ین غالبه، ولی در مرد ین هست، در خانوم ها هم یانگ هست الاخر. و اینها مدار انرژی درست میکنن که تب سوزنی و ورزش کنگفو برای قطع مدار اون مدار انرژی انسان ضربها زده میشه. خواستم همین، اینو من اضافه کردم به اون دوست. کنگفو فوزی یا کنفوسیوس یونانیه، سیوس 551 479، بله اینم در چین متولد شد. در ویکی‌پدیا اینا نوشتن در 34 سالگی، درستش در 37 سالگی. چرا؟ برای اینکه 551 رو از 524 کم بکنیم 37 سال در میاد. اشتباه کردن، همه هم اشتباه میکنم، ولی تذکر میدم، بلکه شنیدم و درست کردم. و ایشون خانوادتن هم اشرافزاده بودن و خودشم مشاور شاه و بعد حتی استاندار ایالت میشه. از جملات اونه: خود را از شر غرور، خودبینی، طمع، ناز، به خانم هم توضیح میکنه، تظاهر و هدفهای دور و دراز آزاد کن. این جمله است که در ملاقاتی که با کنفوسیوس با سونتوزو کرده، سونتوزو ببخشید لائوتسه کرده، لائوتسه به کنفوسیوس این رو اندرز داد. یک جملهش که خیلی به دل من چسبیده، سیاست رو تعریف میکنه، چون خودش از دولت مردان بوده و این شغلش هم سیاسی بود، خوب میشناخت. میگه که در سیاست دائم دروغ میگن. در نتیجه به حرفهایشان گوش بدهید، از اعمالشان قضاوت کنید. یک نوع بعضی ها عرفان باطنی هم ازش استنباط کردن، از جمله همشهری من آقای به اصطلاح کاظم‌زاده که عارف مسلک حسین کاظم‌زاده ایران شهر. بعد ایشون خیلی هم ناسیونالیست، ایران شهری هم خودشون باید پیروی اون باشه. ولی به هر حال ایشون یک ترجمه از اولین ترجمه از کنفوسیوس رو انجام داد، نه گفتار تنظیم شده که عنوان آنها عبارت از مکالمات کنفوسیوس، که در اونجا مرد آزاده این هم جنبه دینی نداره و شریف کیست، راه راست و نیک برای زندگی چیست، بنیان تشکیلات و ترقی جامعه چه باید باشه. یه جمله داره، اگه وارد یه شهری بشم روش بنویسن قانون، اون یکی بنویسن خدا، من به اون شهری که قانون روش نوشته شده وارد میشم. بنیاد تشکیلات و ترقی جامعه بشری چیه؟ هنر یاد دادن و یاد گرفتن، وظایف اساسی حکومت در ترقی و تمدن ملت، احوال شخصی کنفوسیوس از زبان خودش و مریدان، روابط کنفوسیوس با مریدان خیش، فضایل اخلاقی و راه کسب آن. همینقدر کفایت میکنه، من دیگه بودا میرسم. سیزارتا یا گوماتا در 565 یا 483، یعنی 82 سال اختلاف تولد وجود داره. بعضی ها هم 480 تا 400 سال وفاتش رو نوشتن، یعنی اگر 565 باشه 480 وفات کرده، اگر 483 باشه 400 وفات کرده. بین 83 سال تا 80 سال اختلاف وجود داره. در 82 سال در تولد، 80 سال در مرگ. از خانواده سلطنتی بوده، پدرش نذاشته بود این مرض رو بفهمه، بیماری رو، پیری رو بفهمه و مرگ رو. بودا بیدار فرخنده حال ترجمه شده، من قبلا خوندم، بیدار شده به روشنی رسیده، منور الفکر، کسی که به بیداری رسیده الاخر. جمله بسیار طلایی داره، اینو متاسفانه در این چیزهای عمومی نمی بینی. ما میگیم خواستن توانستن است. در کجا؟ در مسائل اجتماعی. بودا چون عارفه میگه توانستن در ترک خواستن است. کسی به خودش قادره که اون چی که میخواد راحت ترکش کنه. در اسلام، عرفان اسلامی اینا چنین اومده. عارفی را پرسیدند از خدا چه میخواهی؟ گفت میخواهم که نخواهم. امیر سید علی همدانی، که من که دانشگاه بو علی اومدم اکثر همدانی ها نمیشناختن، یه مقاله در اون موقع روزنامه نوشتم و معرفیش کردم و تأسف خوردم که در همدان هیچ مدرسه ای حتی به نامش وجود نداره. کشمیر و پاکستان مسلمان شده امیر سید علی همدانی، اونها علی ثانی بهش لقب میدن، یعنی دومین علی نبی طالب در گسترش اسلام بدون شمشیر. کتابی داره به نام فتوت نامه. خانگاه در کشمیر هست که من رفتم دیدم و اون حریمشو چیز ساختن که حضرت اینجا نشست، اینجا فلان الاخ. کسی هم نمیدونه کجا مرد و دفنشو. جمله‌ای داره بی نظیره، هر چیز که در بند آنی بنده آنی، مال امیر سید علی همدانی. بودا در 29 سالگی از قصر پدر رفت و بیماری و پیری و مرگ را دید و راه حل عارفانه اون را جست که 8 راه بودایی رو پیشنهاد کرد. بعضی از اینها با چیز زرتشتی یه ذره شباهت دارن. نیت درست، رسیدن به آزادگی و بی آزادی، بینش درست. در بینش شامل دید درسته و نیت درست. واقعیت رو دوست داشته باشیم و بر تمایلات خود تسلط داشت. دوم، در اخلاق شامل گفتار و کردار و معاش نیک یا درست. یادآور گفتار و کردار نیک زرتشتی که مطابق دستور دین به قول خدا زرتشت. این نیکی که من و شما به کار میبریم مال افلاطون و ارسطوئه که فلاسفه مسلمین اینو نشرش دادن. هیچ پیغمبری اینو نمیفهمید قبل از افلاطون، مثل زرتشت و موسی که اصلا نمیتونستن بفهمن، تو متن نشده بود. بعد از اونها هم عیسی و مانی نفهمید. پیغمبر اسلام چون تاجر بود یه بوی برده، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا. بعضی چیزا رو دوست دارید، نتیجه رو میسنجه. افلاطون نتیجه رو میسنجه، به اصطلاح نتیجهش بد خوبه. بعضی چیزا هم دوست دارید، نتیجهش بده. اما نیک و بد اسلامی هم عین مال زرتشتی، عین مال تمام پیغمبران، مطابق دستور دینه، یعنی حلال و حرام اسلامی. سوم، در تمرکز روانی شامل کوشش، اندیشه و تمرکز درسته. این اون هشتایی است که من بازخوانی کردم. چهارمین دین بزرگ دنیاست بعد از مسیحیت اسلام و هندویسم، بیش از 500 میلیارد انسان. این کلماتشو میخونم، اون دوستم که گفت این کلمات رو برای ایشون خوندم از سرس. به زنان احترام بگذارید، از خدایان هیچ انتظاری نداشته باشید، تنها به روح و روان خود و به بازوان نیرومند خود تکیه کنید. کسی که به یاری زورقی، بایستی با طلا نوشت این جمله رو، کسی که به یاری زورقی از رودخانه ای گذر کرده است، حق ندارد بدین بهانه که زورق زمانی برای او مفید بوده است، آن را همیشه به دوش خود حمل کند. سخنان من نیز تنها همان زورقند، حرفهای مرا به قانونهای خشک و تغییر ناپذیر تعبیر نکنید. من تنها حقیقت وجود خیش را با شما میگویم، شما نیز دست و سوزوی حقیقت خیش باشید. من میمیرم، مرا فراموش کن، درون خود را بنگر، تو نیز بودا خواهی شد. متاسفانه ازدواج رو به راهبان بودایی من کرده، مسیحیت و معنویت ازش تقلید کردن برخلاف اسلام. نسل بشر از کار میفته. در این ادیان کاست وجود نداره. یه آقایی یه بار گفت دین معنویت کاست داره، گفتم معنویت کاست نمیتونه داشته باشه، چون آموزگاران حق بیش، چون میدونست آخوند چقدر خبیثه، بیش از یک روز ذخیره رو نداره، باید در سیر سفر باشه و ازدواج هم نمیتونه بکنه. دیگران ازدواج میتونن بکنن، ثروت داشته باشن و روزه هم میگیرن، نه اینکه مثل راهبان. روزه مانوی رو اسلام ممنوع کرده که 2 روز پشت سر هم ادامه بده. بله، به هر حال در قربانی شدن زنان در جامعه مرد سالار و کاستی هند، به اصطلاح میگه به زنان احترام بگذارید، این جمله هم به یاد موندن. میره به یه دهی میرسه، یک زنی از بودا دعوت میکنه شب بیا خونه ما. بودا که صحبتش تموم میشه میخواد بره، کت خدای ده میگه این زن فاحش است، به خانه اون نرو. بودا دستشو دراز میکنه به کت خدا، میگه دستتو به من بده، میده، میگه کف بزن. میگه نمیتونم. میگه طلاییه، هیچ زنی بدون وجود مردان فاحشه فاحشه نمی شود. از من نترس. برگردم به محمود پسیخانی. این ادعای نبوت کرد، گفت محمد تموم شده، دوره عربم تموم شده، دوره پیغمبری عجمه. و حدود دوره تیموری ظهور کرده. پسیخان یک جاییست در رشت، بنیانگذار پسیخانی ها یا نکتویه است که به نقطه شاگرد بنیانگذار حروفیه فضل الله نعیمیه که اون تردش میکنه، یعنی همشاگردی با عماد الدین نسیمی بود داشته. از نظر حروفی به شبیهه، از نظر نقطوی بودن یه مرحله اضافه تر رفته. و جالب اینه که آب و آتش، باد و خاک رو عنصرهای خدایی میدونن، همه رو ناشی از خاک میدونن، همه اینا رو به جزء لایتجزا معتقدن نقطویه. البته از به اصطلاح خیلی قبل معتزله به همین چهار عنصر نه اونجوری که در یونان وجود داشت بله اعتقاد داشتم. من دیگه وارد این بحثا نمیشم، در همین کتاب صفحه 32 و 74 رو به استیخوند. در کتاب بی طرف دبستان مذاهب که در زمان اکبرشاه گورکانی که اون هم دینی آورده به نام دین الهی، از آمیختن تمام ادیان، اون تسامح اون و مدارای اون در نقطویه هم مؤثر واقع شده. نقطویه هم به مدارا، یعنی شیعه ها اتهام تسامح بهشون میزنن مدارا، که اکبرشاه دین مداراست. در معابد هند هندوها هم جزو قدیسان عکس اکبرشاه رو میزنن. و ویلدوران تاریخ تمدن که من میخوام الان اون کتاب نتیجهشو بخونم ترجمه کرده، نوشته در میگه بزرگترین شاه عالم در یتیم تذکرت الائمه منتخب و تواریخ عالم آرای عباسی مال شاه عباس، تاریخ جلال منجم یزدی که فتوای راه حل کشتن اینا رو نشون داده در ضمن برای اون پیر میر نوروزی، روزت و صفای ناصری ناصرت نشون تا اونجا. بنابراین و این نقطه که خاک رو مبدع بقیه عناصر میدونم بسیار نقطه جدیدیه، نه آتش رو. بله، لا اله الا الله المرکب المبین. مبین لقب محموده، خدای وجود نداره مگر مرکب مبین که از این چهار عنصر تشکیل شده، همون محمود پسیخانی. معتقد پیغمبر، بعد پیغمبر اسلام و میرسه به ایشون. بله، وسعت مشرب رو به اصطلاح بعضی ها اتهام دهری و حتی به خطا و حتی به اصطلاح الحاد زدن. در قرآن یک آیه هست که دهری های در عربستان وجود داشتن، پیغمبر با اونا مجادله میکنه. سوره دهر هم معنای لغویشه، در حال که سوره 45 آیه 24 جزء 25 میگه انصار از مدینه گفتند زندگی و حیات جز همین زندگی و حیات دنیای ما نیست، که همواره گروهی از ما میمیرد و گروهی زندگی میکنیم. ما را فقط روزگار هلاک میکند، نه خدا و هیچ چیز دیگه، یعنی زمان. دهری ها به خدا بودن زمان معتقدند. بعد دنبالش در قرآن میافزاید آنان را نسبت به آنچه میگویند یقینی در کار نیست. چرا؟ این چه اتهامی اسلام میزنه به اونا؟ آنان فقط حس و گمان میزنند. نقطویه نیز همانند حروفیه، ضمن داشتن افکار جالب در جامعه دینی و عرفان زده سنتی، افکار خرافی و ارتجاعی هم داشتند. پیغمبر نسازی که البته از صفحه 73 تا آخر باید این کتاب رو خوند، که البته کمتر از، خیلی کمتر از تشیع و خلفش جمهوری اسلامی است که دین و دولت در هم ادغام شده و مرشد کامل به ولی فقیه مبدل گشت. به نظر نقطویه در رابطه با تسامح دینی اکبرشاه اغلبشون در رفتن فرار کردن رفتن اونجا، و شاه عباس چون منجمیان پیش بینی کرده بودن در این عید نوروز 1002 هر که شاه بشه ممکنه کشته بشه، کسی را، بدبختی رو به نام یوسف ترکشتوز رو اون سه روز شاه میکنه بعد میکشه. به هر حال تا همینجا کافیه. خواستم عزیزان دونسته باشن که داستان چیه. حالا برسم به دنیا رو هم قدیم میدونستن، اینم اضافه کنم. رسیدم به کتاب ویلدورانت، درس های تاریخ، که خانومش و خودش ویل و آریل دورانت نوشتن. احمد بتایی ترجمه کرده. اون مقدمات رو نوشتم، رسیدم به اصل کتاب. این مؤخره مقدمه است که خود ویلدورانت ها نوشتن که نشون میده چقدر روشنه. این مؤخره را به مقدمه نیاز نیست. پس از به پایان بردن تاریخ تمدن، اشتباه تایپیه، 1789 نوشتن، در اصل 1978، به قصد چاپی تازه در مجلدات دهگانه آن تجدید نظر کردیم تا مطالب نادرست و اغلاط چاپی آن را اصلاح کنیم و از قلم افتادگی ها را بیفزاییم. در جریان این کار حواشی و یادداشت های جداگانه فراهم شد که شاید بتوان بر امور فعلی و احتمالاً لات آتی بر سرنوشت انسان و راه و روش کشورها پرتوی بیفکند. شاید، امیدوارم هر رئیس جمهور، مخصوصا رئیس جمهور آمریکا، این کتاب رو بخونه. ارجاعاتی که در این متن به مجلدات گوناگون تاریخ تمدن داده شده، نه از آن روز که آن کتاب سند معتبری است که هست، بلکه از باه به ایزاه مطالب به مواردی اشاره شده است که شرحش اونجاست، خلاصهش اونجا. کوشیدیم زن و شوهر که نتیجه گیری های خود را تا پایان تجدید نظر تمام آن کتاب به تعویق اندازیم، اما اندیشه هایی که پیش از حصول این مقصود در ذهن ما شکل می‌بست، بی تردید در انتخاب موارد کتاب مؤثر می‌افتاد. باری این رساله حاصل آن کار است. در آن عقایدی چند تکرار شده است که یا ما خود آنها را پیش از این بیان کرده ایم یا پیشینیان ما آنها را آورده بودند. این بدان سبب است که هدف ما جامعیت بوده، نه اصالت و نوآوری. آنچه ارائه می کنیم گزارشی از تجربیات انسان است، نه مکاشفات شخصی ما. اون که گفتم غروری وجود نداره، عقل رو از این دانش تاریخی یاد بگیری، یعنی عدم غرور رو بدون اینکه تواضع ریایی داشته باشه. در اینجا لازم میدانم که مانند بارها پیش از معاضدت یعنی کمک و مشاورت دخترمان اتل صمیمانه سپاسگزاری کنیم. ویل و آریل دوراند. عنوانها رو یه بار دیگه میخونم. بعد از مقدمه، تأملات، تاریخ و کره زمین دوم، سوم زیست شناسی و تاریخ، چهارم نژاد و تاریخ. گفتم نژاد انسان رو میگیره، اون دوره قابل بخششه، قبل از سال 2000. انسان الان معلوم شده یه گونه است، اسپسه، نژاد نیست، تا جلسه به سفید و سیاه و زرد و سرخ. تو داخل سفید هم آریایی، البته بخشی از این زبانهای آریایی هم زرد پوست هم دارن. در چین تصادفاً هم فارسی زبانن، یعنی تاجیکستان چین و بخشی از جمهوری تاجیکستان و هزاره های افغان. خلق و خوی و تاریخ 5، 6 اخلاق و تاریخ، که شکار شجاعت، دهزیستی و کشاورزی عفت، در شهرنشینی هم همینطور، و در دوره صنعت آزادی. من اضافه کردم این 7 دین و اخلاق، 8 اقتصاد و تاریخ. تمایلات سوسیالیستی داشته موقعی که این کتابو می نوشته. 9 سوسیالیسم و تاریخ، 10 حکومت و تاریخ، 11 تاریخ و جنگ، 12 رشد و زوال، 13 آیا پیشرفت واقعیت دارد، و توضیحات مترجم. مقدمه را هم خوندم عزیزان. میرسیم به یک تأملات. هنگامی که مورخ به پایان مطالعاتش میرسد، از خود چنین میپرسد: مطالعات تو چه فایده ای در بر داشت؟ آیا در این کار فقط به این دلخوش بودی که از رشد و انحطاط ملل و عقاید سخن بگویی و قصه های غم‌انگیز مرگ پادشاهان، من اضافه میکنم، و تمدن ها را بازگو کنی؟ آیا اکنون از سرشت انسان بیش از آن فرا گرفته ای که رهگذری عادی میتواند فرا گیره، بی آنکه به گشودن کتابی نیاز داشته باشد؟ آیا چیزی از تاریخ به کف آورده ای که بتواند روشنگر وضع فعلی ما، رهنمود داوری ها و مشیهای ما باشد و در دگرگونی های تحول بازدارنده ما از حیرت و عقب نشینی گردد یا باشد؟ آیا در سلسله وقایع گذشته ترتیب و قاعده ای جسته ای که بتواند مبنای پیشگویی اعمال آینده انسان ها، من اضافه کردم ها رو، انسان یا سرنوشت کشورها باشد؟ چون کشورها اومده، اونجا هم انسان ها بیاد بهتره. آیا راستی ممکن است که تاریخ بیمعنی باشد؟ به قول پروین اعتصامی، ورقی چند سیاه گشته ذکرداری چند. و رجوع داده به کتابی در فرانسوی، ولی احتیاجی به این رفرانس ها نیست. و ما چیزی نیاموزد آیا راستی ممکن است تاریخ بیمعنی باشد و به ما چیزی نیاموزد و گذشته سراسر تمرین اندوهبار خطاهایی بوده باشد که مقدر است در آینده در سطحی وسیع‌تر و به مقیاس بزرگتر تکرار شود؟ شعر پروین رو کامل میخونم. چه کنی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیاه گشته ذکرداری چند. گاهی بدگمان میشویم خودش و زنش و درباره کتاب عظیمی که نوشته ایم صدها تردید به دلمان راه پیدا میکند. مثلا از خود میپرسیم آیا براستی از گذشته خبر داریم یا در تاریکی هزاره هاست و میدانیم که واقعا چه حوادثی روی داده است، یا تاریخ سراسر افسانه است که همه نیز بر سر آن همداستان نیستند. آگاهی ما از هر یک از وقایع گذشته ناقص است، به اون اشاره میکنه، زیرا فاتحان نوشتن نه مغلوب ها. احتمالا نادرست است. با وجود شواهد ضد و نقیض و اقوال مورخان غرض‌ورز مبهم است و شاید که به تمایلات میهنی و مذهبی خودمان نیز آلوده شده باشد. هر انسانی کشورش رو دوست داره. کشورهایی هم که به کشورش حمله کرده خوشش نمیاد. دوباره میخونم اینجا رو. آگاهی ما از هر یک از وقایع گذشته ناقص است، احتمالا نادرست است. با وجود شواهد ضد و نقیض و اقوال مورخان غرض‌ورز مبهم است و شاید که به تمایلات میهنی و مذهبی خودمان نیز آلوده شده باشد. قسمت عمده تاریخ حدس است و باقی آن تعصب. اینم باز رفرانس داده به یک نوشته دیگه. حتی مورخی که می اندیشد از سر طرفداری کشور و نژاد و دین و طبقه خود برخواسته است، یعنی اونا رو تعصبی نداره با الف، در انتخاب مطلب و در بکار بردن صفات و کلمات راز نهان تمایلش را فاش می سازد. اوج شرافته نوشته مورخ، نقل قولهایش راجع به تاریخ همشون. مورخ همواره کار را سهل میگیرد و از میان انبوهی از واقعیات و واقعها که بر غموز، یعنی مشکلات ناشی از کثرت آنها هرگز تسلط و احاطه نخواهد یافت، معدودی را شتابان بر می گذیند. بازی رفرانس. از سوی دیگر شتاب تحول چندان زیاد است که نتیجه گیری های ما را از گذشته برای آینده بیش از همیشه دستخوش تصادف می سازد. شارل پگی PEGUY در سال 1909 نوشت دگرگونی های جهان از زمان عیسی مسیح به این سو، یعنی تا 1909، کمتر از دگرگونی های جهان در طی 30 سال اخیر بوده است. و شاید از دانشمندان جوان امروز دکترای در رشته فیزیک به گفته او بیفزاید که تحولات علم فیزیک نوشته از 1909، بایستی از 1900 می نوشت. چرا؟ مهمترین تئوری بعد از نیوتن مؤثر ماکس پلانک در کوانتوم 1900، 1905 هم نسبیت خاص داده شده. اینه که 1900 درست داره. به هر حال ایشون نوشته بله بیفزاید که تحولات علم فیزیک از 1909 به این سو بیش از تحولات آن در طی تمام اعصار تاریخ بوده است. هر سال و گاه در زمان جنگ، هر ماه اختراع یا روش یا موقعیت تازه‌ای، انطباق فکری و رفتار تازه‌ای را الزامی می‌کند. چون در دوره جنگ کشفیات خیلی شدید میشه، چون نتیجه جنگ وابسته به اونه. اگه آلمان به بمب اتمی زودتر از امریکا، یعنی جنگ تموم شده، دست پیدا میکرد، سرنوشت جنگ ممکن بود به جای دیگه بره. و باز علاوه بر همه، یک عنصر اتفاق یا شاید آزادی ظاهرا در سلوک فلزات و آدمیان راه جسته است. ما دیگر هیچ یقینی نداریم که اتم ها، این سازواره های بسیار کوچک، در آینده همان گونه پاسخ بدهند که میپنداریم در گذشته پاسخ دادند. به مکانیک کوانتیک اشاره میکنه. الکترون ها مانند خدایی که کاوپر، یک شاعر انگلیسیه، خدا به طریق مرموز حرکت میکند، جمله اونه. الکترون ها مانند خدایی که کاوپر شناخته بود، هر یک در مداری مرموز حرکت میکنند و اعمالی حیرت انگیز. اصل عدم قطعیت، این سرتنلی از اینجا اومده دیگه. بله بله. و اعمالی حیرت انگیز میکنند و بسا پیچش ناگهانی شخصیت یا یک حادثه معادلات جهانی را دگرگون کند، مانند وقتی که اسکندر آنقدر باده نوشید که جان داد. اگه زنده مونده بود امپراتورش به هم نمیخورد اونجوری. 33 سالش هم بود، جوان، و امپراتوری تازهش از هم نمی گسیخت. 323 پیش از میلاد. یا وقتی که فردریک کبیر به سبب جلوس تزاری که مفتون راه و رسم پروسیان بود از مصیبت نجات یافت، 1762 در آلمان، ولی تزار حمله میکرد کارش تموم بود. بدیهی است که تاریخ نگاری نمیتواند یک علم باشد. چرا؟ علمه، اونتا آخرین علم هاست. من در طبقه بندی علوم گفتم علوم انسانی، اقتصاد، سیاست، جنگ، روانکاوی، جامعه شناسی و تاریخ علمیه آخره. هیچ وقت هیچ حادثه ای تکرار نمیشه، حتی مشابهش. که این رو به ابن خلدون هم مدیون، تحلیل تاریخ رو، همینطور به مارکس و توکیویل الاخر زیاده. بدیهیست که تاریخ نگاری نمیتواند یک علم باشد، فقط میتواند صنعتی، هنری یا فلسفهی باشد. به فلسفه تاریخ اشاره میکنم. صنعت است از آن رو که حقایق را از غیر آن جدا میکند، حقایق تاریخی رو. هنر است چون در مطالب آن آشفتگی و در همین نظم با معنایی را پدید می آورند. این آشفتگی جدی و درهمی یک نظم با معنایی رو پدید بیاره در تاریخ. و فلسفه است برای آنکه در جستجوی دورنمای آینده و در صدد روشنگری اندیشه است. فلسفه تاریخ زمان حال تومار گذشته است. گذشته چراغ راه آینده. زمان حال تومار گذشته است که بسته شده تا به عمل درآید. و گذشته تومار گشوده زمان حال است برای دریافتن. چقدر زیباست. به رفرماسیون اشاره میکنه در رفرانسش. یا ما چنین میپنداریم و امیدواریم، در فلسفه میکوشیم تا جزء را در پرتو کل ببینیم. در فلسفه تاریخ میکوشیم که این لحظه را در پرتو گذشته ببینیم، علتاشو در میابیم. خود این گاهی به حالت علمی در میاد. میدانیم که، ولی تکرار نمیشه، میدانیم که در هر دو مورد، یعنی فلسفه تاریخ میدانیم که در هر دو مورد این راهی است برای رسیدن به کمال. یعنی در فلسفه میکوشیم تا جزء را در کل ببینیم و در فلسفه تاریخ میکوشیم که این لحظه را در پرتو گذشته پیدا بکنیم. این دو مورد راهی برای رسیدن به کمال، ولی در هر دو مورد احاطه بر کل پیدا کردن جز خطای باصره نیست در تاریخ. اون ماتریالیسم تاریخی اینا همین خطای باصره است. اگر اونجوری ببینیم، اونجوری که استالین میدید، ما بر همه تاریخ بشر وقوف نداریم. شاید پیش از تمدن سومری ها، بعد از اون ایلامو ننوشته، و مصری ها تمدن های دیگری وجود داشته است. ما تازه به کاوش آغاز کرده ایم. پس باید با دانشی ناتمام شروع به کار کنیم، یعنی در تاریکی هزارها، و موقتاً به احتمالات دلخوش داریم. در تاریخ نیز مانند علم و سیاست نسبیت حاکم است و قاعده ها همه را باید به چشم تردید دید، نه دو تا تا چهار تا، که تاریخ از به اصطلاح کمون اولیه به بردهداری، از بردهداری به فئودالیسم، از اون به سرمایه‌داری، از اون به سوسیالیسم. دو تا چهار. نسبیت حاکم است مثل علم و سیاست و قاعده ها همه را باید به چشم تردید دید. تاریخ بر همه کوشش هایی که به عمل می آید تا آن را به زور در مسیر نظری و منطقی بیندازد پوزخند میزند، یعنی به استالینیسم. تعمیم های ما را به تاراج آشفتگی میدهد و قواعد ما را در هم میشکند. تاریخ نظم و ترتیب نمی‌شناسد. ما شاید در درون چنین چارچوبی بتوانیم آنقدر از تاریخ فراگیریم که برای تحمل بردبارانه حقیقت و احترام متقابل ما به توهمات یکدیگر کافی باشد. نسبیت قائل بشیم. البته روی جفنگیات نمیشه تاریخ ساخت. تاریخ از اون ریشه از ایلام میگیره میاد. وقتی از کوروش آسوده بخوایم تاریخ رو شروع کنیم، تاریخ در هم میریزه. یا از ماد شروع کن، ایران شهری ها، تاریخ از اونجایی که شروع شده باید شروع بشه، برای حداقل برای کشور خودمون. سومر هم گهواره تمدن و تاریخ از سومر شروع می شود. چرا؟ برای اینکه تمدن های اگر هم وجود داشته باشند، تسلسلشون سومر را نداشتن که به ایلام بده و بعد به اکد بده، اون به آسور و بابل بده، ادامه پیدا بکن. این هم اضافه منه. از آنجا که انسان لحظه ایست در زمان نجومی، 13,700,000,000 سال زمین به وجود اومده، ما 6,000,000 ساله. از آنجا که انسان لحظه ایست در زمان نجومی، میهمانیست گذرا بر این کره خاکی که خودش عمر چندانی نخواهد داشت، نمونه ایست از نوع و نژاد خود، یعنی تبار خود به اصطلاح اسپس خود، و ترکیبیست از جسم و فکر و خلق و خوی. و از آنجا که مقدمه میچینه به فصلهای بعدی، انسان عضویست از خانواده و جامعه خود و مؤمنی یا مرتدیست، دین در قلمرو یکی از ادیان، واحدیست اقتصادی و یا شاید تابعیست از دولتی یا سربازیست از سپاهی. از این رو میتوان در ذیل هر یک از موضوعهای مربوطه زیر، نجوم، زمین شناسی، جغرافی، زیست شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، اخلاق، دین، اقتصاد، سیاست و جنگ، این سوال را مطرح کرد که آیا تاریخ درباره سرشت و رفتار و امید و آینده انسان چه میتواند گفت؟ پاسخ گفتم به چنین سوالی کاریست بس خطیر و تنها به خودشم می نویسه، به خانمش نمی نویسه. اینجا زن لازم نیست به عنوان فرد بنویسه. مردی ابله می کوشد که 100 قرن را در 100 صفحه بفشورد. به خودش ویل دورانت اینجا زده و به صورت نتیجه گیری های مخاطره آمیز ارائه دهد. اینجا به خانمش برمی گرده و خودش. ما بدین کار می پردازیم. دستش درد نکنه. من رسیدم به فصل بخش دوم، تاریخ و کره زمین. شب و روز عزیزان به خیر باد و ممنون از آقای بهبهانی عزیز.